به رغم گرانی‌های گسترده در ایران، اما وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی میگوید سال آینده تورم کاهش می‌یابد. گزارش‌های زد و نقیض از روند مذاکرات هسته‌ای در وین. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی در سخنانی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه روز جمعه تهران مدعی شد که از شتاب تورم در کشور کاسته شده، اما در صورت استمرار به گفته او سیاست‌های دولت تورم سال آینده به نحو ملموسی کاهش خواهد یافت. به رغم این ادعای وزیر اقتصاد، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در صحنه واقعی بازار ایران افزایش چشمگیری داشته و شاخص‌های نقدینگی هم در اقتصاد ایران همچنان رو به افزایش است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی حسن منصور استاد اقتصاد در لندن را جویا شدم.
از آذر ماه سال گذشته تورم شتاب مثبت داشته، به این معنی است که افزایش تورم رو به افزایش بوده. در نتیجه ایشون از کاهش شتاب تورمی و نه از کاهش تورم صحبت میکنن، یعنی تورم 42% رسمی و تورم بسیار بالاتر عملی، این هنوز رو به افزایش. در کنار اون اقداماتی که بتواند به پایین آمدن نرخ تورم کمک کنه، در هیچ زمینه به کار بسته نشده. یعنی از یک سو تولید افزایش پیدا نکرده، از سوی دیگر صادر شدن نقدینگی و افزایش کندی پیدا نکرده. با این ترتیب هیچ دلیل نمی‌بینیم. ما امیدواریم که تورم یه وقت به کنترل در بیاد، برای این کشور رو داره از میان میبره، ولی تاکنون هیچ نشانه ای از اون قضیه نداره.
آقای منصور، حالا وزیر اقتصاد با این حال این پیشبینی رو کرده که سال آینده تورم حتما کاهشی خواهد بود. الان پرسش اینجاست که با توجه به قرائن موجود، چه در حوزه سیاست خارجی و چه در حوزه تصمیم گیری داخلی، آیا میشه این انتظار رو داشت که تورم حالا رو به کاهش بره؟
بستگی به اون شرایط داره. یعنی اگر بتواند تولید کشور افزایش پیدا بکنه، که تاکنون عرض کردم در هیچ زمینه نشانی ازش نمیبینیم، و یا عرض کنم صدور نقدینگی بدون افزایش کالایی قطع بشه، کاهش پیدا بکنه، این امکان، ولی تاکنون چنین نشانه ای من نمیبینم در کل اقتصاد، در کارهایی که دولت انجام داده یا حتی در برنامه هایی که مثلا در بودجه وارد کردن، تاکنون نمیبینیم. باید منتظر باشیم ببینیم چه اقدامی انجام میده.
آقای منصور، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از افزایش فروش 40% نفت در 5 ماه گذشته خبر داده. با توجه به تحریم های موجود، این رقم 40% از کجا اومده؟
ببینید، آقای بایدن برای مذاکره و در جریان مذاکره قبول کرده که چشم ببنده به تحریم شکنی های جمهوری اسلامی و سخت نگیره مثلا چین بتونی روزانه 1,200,000 بشکه از ایران وارد بکنه. این رو در واقع برای ساده کردن مذاکرات آقای بایدن در پیش گرفته، در نتیجه افزایش از اونجا ناشی است. ولی هیچ راهی برای راه جدیدی برای صادر کردن نفت یا دور زدن تحریم ها کشف نشده.
آقای منصور، وزیر اقتصاد به نکته اشاره میکنه که میگه بخش مهمی از بار مالیاتی بر روی دوش حوزه های شفاف جامعه هستش. ما میدونیم که حوزه های حکومتی ناشفاف زیادی وجود دارن که مالیات نمیدن، مثل نهادهای نظامی و امنیتی، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان. سهم این مجموعه نامشخص در بخش مالیات در ایران چقدر هست؟
کافی شما ارقام بودجه رو تحلیل بکنید، اونجا میبینید که تقریبا تمامی بخش مالیات از بخش به اصطلاح شفاف گرفته میشه، یعنی از کسبه و کارمندان و کارگران و حقوق بگیرن، یا از مصرف کنندگان به صورت مالیات بر ارزش افزوده که در این بودجه رقم 149,000 میلیارد تومانی رو برای مالیات ارزش افزوده تعیین کردن، و اون یکی پوشیده نیست. یعنی مجموعه مالیاتی که از رقم بزرگ چند صد هزار میلیارد تومانی مجموعه نهادهای زیر نظر رهبری می‌پردازن، 7,000 میلیارد تومان بیشتر نیست. یعنی نرخ مالیات که می‌پردازن نسبت به گردش مالیشون عبارت است از 0.7%. به این ترتیب این نیاز به نبوغ نداره که دست به جایی بتونیم بذاریم که اینا مالیات نمیدن و باید مالیات میدن، منتها چنین عزمی در کل نظام وجود نداره.
حسن منصور استاد اقتصاد در پاریس بود. تصمیم میکنم در لندن بود. اما در حالی که مذاکرات برای احیای برجام میان ایران و کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای وین ادامه دارد، احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران میگوید که باید تمامی تحریم‌ها به صورت دائمی لغو شوند. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
ادامه مذاکرات هسته‌ای در وین و حواشی آن در نماز جمعه تهران. احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه 8 بهمن ماه تهران گریزی هم به مذاکرات هسته‌ای زد و بر لزوم لغو کامل تمام تحریم‌ها اعم از هسته‌ای و حقوق بشری تأکید کرد و موضوع توافق موقت در مذاکرات هسته‌ای را رد کرد. احمد خاتمی در نماز جمعه تهران:
به صراحت عرض می‌کنم خط مقام معظم رهبری در این عرصه روشن است. باید تمام تحریم ها، نه تحریم هسته ای، تحریم حقوق بشری و غیر ذالک، تمام اینها لغو، نه تعلیق، نه موقت، به طور دائم لغو شود.
توافق هسته‌ای موقت پیشنهادی است که به گزارش روز دوم بهمن ماه شبکه آمریکایی NBC نیوز روسیه در هفته‌های اخیر ارائه کرده است. توافقی که بر اساس آن تحریم‌های ایران به طور محدود لغو شود و در مقابل ایران برخی محدودیت‌ها در فعالیت‌های هسته‌ایش را بپذیرد. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، هم روز 5 بهمن موضوع توافق موقت را رد کرده بود.
از این هم بارها اعلام شده توافق موقت در دستور کار جمهوری اسلامی ایران نیست و در سفر روسیه هم بحثی پیرامونه مطرح نشده.
این همه در حالی است که علی علیزاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز جمعه 8 بهمن در مصاحبه با وبسایت خبری شفقنا گفت ایران هنوز نظر رسمی خود را در خصوص تایید یا رد توافق موقت ارائه نکرده است. این نماینده مجلس همچنین گفت مباحث فنی بزرگترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات است و فعلا خبرهای خوبی از حل این موانع به گوش نمی رسد. در همین حال حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، به دعوت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مجلس حاضر شد و ضمن تشریح آخرین وضعیت مذاکرات در وین به سوالات نمایندگان پاسخ گفت. به گزارش رسانه‌های ایران، امیر عبداللهیان در نشست کمیسیون مجلس گفت تا به حال هیچ گفتگوی مستقیمی میان تیم‌های مذاکراتی ایران و آمریکا صورت نگرفته است. او همچنین در 4 زمینه رفع تحریم‌ها، تعهدات هسته‌ای، اخذ تضمین و راستی آزمایی توضیحاتی داد، اما جزئیات این توضیحات منتشر نشده است. دولت تهران پیشتر گفته بود که خواستار دریافت تضمین‌هایی است که آمریکا در آینده هرگز از برجام خارج نشود، تحریم‌ها را رفع کند و ایران باید ابتدا در مورد تحقق این شروط راستی آزمایی کند، درخواست‌هایی که تا به حال با آنها موافقت نشده است. و اما در این میان نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در گفتگویی که روز جمعه در نشریه جروزالم پست منتشر شد گفت حتی اگر توافقی هم میان ایران و طرفهای مقابل صورت بگیرد، اسرائیل به آن متعهد نیست و آزادی عمل خود را حفظ خواهد کرد و استراتژی خود را برای مقابله با رویکرد تهاجمی ایران ادامه خواهد داد. نفتالی بنت گفت اسرائیل و آمریکا در مورد مذاکره با جمهوری اسلامی هم عقیده نیستند. او گفت توافقی که 10 میلیارد دلار نصیب این رژیم به گفته او پوسیده و ضعیف کند اشتباه است، چون این پول برای اقدامهای تروریستی علیه سربازان اسرائیلی و آمریکایی در منطقه صرف خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با جروزالم پست گفت ایران در موضع بسیار ضعیف قرار دارد. پول ملیش سقوط کرده، مناطقی از ایران دچار بیابی است و تظاهرات بزرگی علیه حکومت برپا می شود. در چنین وضعیتی به گفته او ایران با دست بسیار ضعیفی پوکر بازی می کند ولی بلوف می زند. نخست وزیر اسرائیل در این مصاحبه جمهوری اسلامی ایران را به اختاپوسی تشبیه کرد که خودش در تهران است و پاهایش به شکل حزب الله و شبه نظامیان در مرز سوریه و اسرائیل و جهاد اسلامی و تا حد کمتری حماس اسرائیل را محاصره کرده است. نفتالی بنت گفت اما دکترین او در جنگ سرد بین جمهوری اسلامی و اسرائیل این است که آنها را تضعیف کند و به نیروهای آنها در همه ابعاد آسیب بزند.
گزارش همکارم حمید فاطمی بود. اما بازی ایران و عراق و حضور بسیار محدود زنان در این بازی بار دیگر صدای منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی را بلند کرده است. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
حضور نیمبند زنان برای تماشای بازی ایران و عراق دو روایت داشت. در روایت دولتی ها پا قدم زنان خوب بود تا تیم ایران به جام جهانی برود، اما این مسئله حاشیه‌ای بود برای مطرح کردن حرفی دیگر. شبکه های اصولگرایی که تا دیروز ورود زنان به ورزشگاه ها را برنامه‌ای برای تغییر سیاست های جمهوری اسلامی از سوی آنچه دشمنان مینامند تفسیر می کردند، امتیاز این تصمیم را به حساب ابراهیم رئیسی واریز کردند و گفتند شعارش را حسن روحانی داد و کار را ابراهیم رئیسی تمام کرد. زنان ایرانی که به ورزشگاه آزادی رفتند تعدادشان زیاد نبود. اصلا کرونا و سویه جدیدش اومیکرون هم به داد دولتی ها رسیده بود تا جمعیت محدودی را پذیرا باشند. اصولگرایان مخالف حضور زنان در ورزشگاه ها همین حضور محدود را هم برنتافتند. یک روز قبل از بازی ولی‌الله لونی رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از رئیس دولت 13 خواست مانع ورود زنان به ورزشگاه ها شود. شاید به گفته محمود صادقی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خطاب به آقای لونی زنان رفتند و هیچ اتفاق بدی نیفتاد. اما اتفاقهایی افتاد. در حالی که رسانه‌های نزدیک به دولت سرگرم بازتاب دادن این ماجرا بودند، جلوی درب بزرگ مجموعه ورزشی آزادی داستان دیگری بود.
وظیفه پلیس اجرای قانون هستش. به همین خاطر اگر هر هواداری به هر دلیلی موفق به دریافت بلیط نشده، این هوادار نمیتونه وارد مجموعه بشه.
اینها همان زنانی بودند که تلاش کرده بودند بلیت بازی را از سامانه فروش دریافت کنند. هر بار که مراجعه کردند یا سامانه به طور موقت از دسترس خارج شده بود یا از آنها میپرسید دوباره میخواهند تلاش کنند. تازه اگر از این مرحله عبور میکردند یا جایگاه انتخاب شده مال آقایان بود و یا اینکه دو حالت بیشتر وجود نداشت: تطابق نداشتن مشخصات فردی و دست آخر بلیت قابل فروشی هم نبود. این شد که دی از آنها بند کفش ها را محکم کردند و از ساعت اولیه بامداد به ورزشگاه آزادی مراجعه کردند.
از 7 صبح ما اینجاییم. دیشب تا 5 صبح بیدار بودیم. اصلا سایت باز نشده. ساعت 9 رو باز شد. 30 ثانیه هم نشد. 30 ثانیه چه؟ به خودش هم بگو 1 ثانیه. هرچی میزدیم من همش تو سایت بودم. گفت پر شده. جایگاه خانم ها 0-0. ولی آقایون دقیقا تا 1 ساعت پیش من رفتم کافینه 1800 تا هنوز جا داشته.
به سراغ یکی از هواداران تیم ملی فوتبال در تهران میروم که میخواست بازی ایران و عراق را از نزدیک ببیند، اما او هم ناکام ماند.
سهمیه‌ای که اعلام کردن برای بانوان در سایت متاسفانه دسترسی بهش محدود بود، یا اینکه حداقل ما هر چی تلاش کردیم نتونستیم در واقع بلیتی تهیه کنیم. خبر دادم که خیلی دیگه از دوستان من هم همین مشکل رو داشتن. بعدن توی تصاویر و فیلم‌ها دیدیم که حالا یه سری از خانم‌ها هستن و حضور دارن. پرسوجوی که من از بقیه دوستان کردم به این نتیجه رسیدم که حالا یه سری از افراد از قبل انتخاب شدن و حضور پیدا کردن، حالا یه سری هم با ارتباطاتی که داشتن تونستن حضور پیدا کنن، و حالا یه سری هم مثل این که از بلاگرها و سلبریتی های بلاگری بودن که حضور پیدا کرده بودن. البته من شنیدم که در نهایت کسایی که رفته بودن هم استادیوم و خیلی مشتاق بودن که حضور پیدا کنن از خانوم ها، مثل این که در رو باز کردم و یه تعدادیشون تونستن حضور پیدا کنن توی استادیوم.
سرانجام عده‌ای از هواداران فوتبال هم به فیفا نامه نوشتند و گفتند مجموعه ورزشی آزادی تنها پذیرای حضور زنانی دستچین شده بود و از فیفا خواستند فریب فدراسیون فوتبال ایران را نخورد. مریم شجاعی از فعالان عرصه ورود زنان به ورزشگاه ها و مدیر کارزار حق من است، کارزاری که در این باره تماس های بسیاری با فیفا داشته است.
فیفا کاملا در جریان هست، از این موضوع خبر داره و این نمیتونه ادامه دار باشه، برای اینکه مشروعیت فیفا زیر سوال میره اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه.
البته فیفا هم در آگهی گرافیکی پیشواز این بازی که در صفحه اینستاگرام خود گذاشت، تصویر زنان ایرانی را قلم گرفت و تنها حضور مردان را به جشن شادمانی اسطوره‌های فوتبال ایران مجاز دانست. چیزی که کام کاربران را تلخ کرد و آنها نوشتند وقتی فیفا زنان ایرانی را سانسور می کند، آن وقت چگونه می خواهد کمک کند زنان به ورزشگاه ها بروند؟ به میان دعوت شدگان برویم. یکی از دعوت شدگان برای تماشای این بازی همسر ناصر حجازی بود که وقتی اوضاع را دید و برای ورود مشقت کشید و خبرنگاران گفت الان برای حضور 2000 نفر در استادیوم به مشکل خوردند. چطور میتوان امیدوار بود که در آینده هم زنان در استادیوم حاضر شوند؟ دنیا مدنی هنرپیشه سینما هم از دیگر افرادی بود که این بازی را از نزدیک دید.
امیدوارم که واقعا کلن آزاد شد اومدن خانوما، خیلی باحاله و کاشی که همه خانوما که عاشق فوتبالن اینجا بودن و همه با هم میدیدیم.
برکنار از افرادی که با مشاهده تصاویر جایگاه زنان نوشتند، تعداد نیروهای انتظامی و امنیتی با چادر بیشتر از زنان تماشاچی فوتبال بود. اگر برای عده‌ای تفکیک جنسیتی، بلیت نفروشی و چیدمان هوادار به علاوه آنچه این منتقدان دور زدن فیفا نامیدند نشان از اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی داشت، برخی هم نوشتند دستچین یا غیر دستچین تابوی حضور زنان در ورزشگاه شکسته شد و به تعبیر آنها در موانع کاذب و خودساخته شکاف افتاده است، غافل از اینکه چنین حضوری اولین بار نبود که رقم می‌خورد، غافل از اینکه ایرانی‌های تماشاچی بازی با همتایان عراقیشان که خانوادگی به تماشا آمده بودند شباهتی نداشتند. مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد و نگاهی به مسئله اصلی دور از نظر در این هیس و بیس.
حتی اگر زنان وارد استادیوم بشن، آیا قراره که وارد استادیوم شدنشون همچون سایر انسان‌ها باشه یا نه، مثل دوره قبلی یا همون طوری که الان دارن در موردش حرف میزنن با عنوان سیانت از زنان، چیزی شبیه قفس در استادیوم ساخته بشه و زنان در همون قفس بتونن بازی رو نگاه کنن، یا همون جوری که علم الهدا میگه یک جوری باشه که اگر زنان هیجان زده شدن و فریادی زدن، مردها اون رو نشنون که از هیجان اونها به وجد نیان. این طور جدا کردنشون، حتی اگر که جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده که 20% از زنان وارد بشن، من فکر میکنم که همچنان دامن زدن به این تبعیضه.
روزگاری جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس سینمای ایران، داستان غم‌انگیز ورود زنان به ورزشگاه ها را در آفسایدش به نمایش گذاشته بود. انگار از آن روزها تا امروز زنان ایرانی همچنان در آفسایدند.
دختر ممنوعه، برای چی اومدی آخر؟ کی شما را داده اینجا؟
محمد زرقامی گزارش میداد و بشنویم اینکه سعید تمجیدی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ، در یک فایل صوتی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگوید روز جمعه 8 بهمن در مراجعات تعدادی از زندانیان به بهداری زندان مورد فحاشی و حمله پزشک و ماموران قرار گرفتند. صدای او را بشنویم.
تاریخ 8/11/1400 ما امروز طبق معمول که اعتصاب کردیم بلند شدیم بریم بهداری که علائم حیاتیمون رو چک کنن. الان خیلی دارم خودم رو کنترل میکنم، خیلی عصبی هم بلد. رفتیم بالا، دکتر گفت، آقای دکتر داشته با تلفن صحبت میکرده، بعد افسر نگهبانی که همراه ما اومده برگشته میگه اینا اومدن اوردی اینا رو فشارشون رو بگیرن یا فشارشون بدم به فشارمشون. منم گفتم باید فشارت میدم باید چی میگی و اینا شوخی دارم چی تو چی میگی. یه رفت لباس نباس کرد و فورد شروع کرد توش ناموس دادن و مادر تو نمیدونم فلان میکنن. یه بار دیگه اینجا پیدا میشه یکیشون چاقوی کشیدم یه موردی با لگت دارم خوردم. این افسر نگهبان بیرفت نمیدونم افسر نگهبان نداره اینجا دیگه صد افسر نگهبان میدونم تو زرمون همه داشتن میزدن همه دکتران اینا. یه بار دیگه هم اینجا پیدا تو میشه فلان فلان فلانتون میکنیم روم نمیشه. من خودم روم نمیشه الان بگم اینا فرشاشون دارم اصلا انگار چه میدونم همه هم شده بود قبل این اتفاق میفته این کار انجام بدن اصلا ما چی کارتون کردیم تو وظیفت دیگه تو کارته خیلی ناراحتی برو یه شغل دیگه انجام بده. اومدیم دیگه الان خلاصه نفهمیدیم چی شد دیگه اومدن ما کردن تو سالن ما رو خود همون افسر نگهبان هم شروع کردن گزارش نوشتن برای ما که تقصیر ما بوده همین دیگه. میان اصلا ما دیگه میترسیم بدیم بهتاری هم نبزانی نداریم. بعد یک دکتر تاقو میکشه به دکتر چه دکتری هستی؟ بعد کینه شخصی داری؟ به این فکر کردی کی تو؟ تو فکر کردی کی؟ خلی ما رفتیم آروم بی سرسده نشستیم علامه حیاتی مون مثلا ثبت کنن که خودشون هم میارن ثبت کنن ما مثلا علامه مون رو نمیخوام چک کنم. بعد یه دفعه صد تا افسر سی تا افسر نگهبان همه شون اومدن ریختم سرمون دکترها همه شون تحتید یعنی چی چرا؟ سکارتون کردیم آخرم حمید کاشانی هم یه جا داشتن فوش میکشیدن حمید اومد درگیر شد و حمید هم زدن حمید هم اومد تو سالون حمید هم حالا تو گزارش هم نوشتیم حالا ببینیم زندان صاحب داره.
صدای سعید تمجیدی زندانی سیاسی در تهران بزرگ رو میشنویدید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
پیروزی تیم فوتبال کشورمون رو در برابر عراق تبریک میگم، همچنین صعودشون به جام جهانی قطر که واقعا خیلی ارزشمنده، به همشون تبریک میگم، حقشونه واقعا، بچه های خیلی لایق و زرنگی هستند. امیدوارم یه روزی بازی های جام جهانی تو کشور ما باشه، چرا که نه، مگر ما چه چیزی کم داریم از کشورهای دیگه؟ تنها اختلاف ما با کشورهایی که جام جهانی برگزار میکنن در دولتشون هست، یعنی دولت اون کشورها واقعا خوبی مردمشون رو میخوان، اما متاسفانه این نابخردان جمهوری اسلامی اصلا با خوشی اینا مخالف هست، یعنی خوشی برای خودشون هست اما برای مردم ایران گناه کبیره هست.
آقای بایدی، به خاطر منافع ملت آمریکا منافع ملت ایران را زیر پا نذاری، حقوق بشر را زیر پا له نکنی، از ملت مظلوم ایران دفاع کنی، زندانی های بیگناه را فراموش نکنی.
و ما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
حضور بانوان تماشاگر در دیدار روز پنجشنبه تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در ورزشگاه آزادی هرچند گزینشی بود و بانوان واقعی و عادی هوادار فوتبال نتوانستند از سامانه فروش اینترنتی بلیط تهیه کنند، اما بازتاب گسترده‌ای در میان اهالی فوتبال و حتی برخی از سیاستمداران داشت. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در پایان مسابقه با عراق حضور زنان در ورزشگاه آزادی را اینگونه توصیف کرد.
و از همه مهمتر، شاید کمتر راجبش صحبت شد، ولی حضور بانوان بودن امروز تو استادیوم و این یه دلگرمی فوق‌العاده خوب بود برامون. امیدوارم که از این بیشتر، از این داستان بیشتر اتفاق بیفته، مادرامون، خواهرامون، خانومای بچه‌ها بتونن تو استادیوم حضور داشته باشن از این به بعد و بتونن که دلگرمی بیشتری بدن به بچه‌ها.
اما احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که سالهاست علیه ورزش زنان مانند دوچرخ سواری آنها صحبت کرده، روز گذشته در خطبه های نماز جمعه مشهد از حضور روز پنجشنبه زنان در ورزشگاه آزادی انتقاد کرد و از مسئولان خواست تا جایگاه زنان را به گونه‌ای محفظه‌ای شکل تعبیه کنند که هیجانات آنها به گفته او به جایی منعکس نشود. برخی از رسانه‌های وابسته به دولت هم طی چند روز گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را عامل و بانی حضور زنان در ورزشگاه معرفی کردند. اما شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در برنامه ورزش و مردم سیمای جمهوری اسلامی با بیان این سخنان هشدار فیفا را عامل حضور زنان در ورزشگاه عنوان کرد.
بله، این التیماتومیه که فیفا داده و تماشاگران و بانوان هم باید در ورزشگاه باشند. برصد ما باید اینا واقعیت هایی که نمیتونیم که
تیم ملی فوتسال بانوان ایران روز جمعه در آخرین روز تورنمنت آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان با 9 گل تیم ملی دختران میزبان را شکست داد و عنوان قهرمانی این تورنمنت را از آن خود کرد. دختران ملی پوش فوتسال ایران در این بازی ها با 5 پیروزی و 1 تساوی و 16 امتیاز در سکوی قهرمانی ایستادند. و از اردوی تیم پرسپولیس در تهران خبر آمده بازیکنان این تیم پس از 2 روز اعتصاب به دلیل عدم دریافت مطالبات خود روز گذشته در تمرین این تیم حاضر شدند، اما بدون سرمربی تمرین کردند. یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان که دو روز پیش به دلیل اوضاع آشفته این تیم از سمتش استعفا کرده بود، روز گذشته سه شرط را برای بازگشت به پرسپولیس عنوان کرد: پرداخت 50% قرارداد بازیکنان، زمین تمرین مناسب و بودجه لازم برای جذب بازیکنان جدید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. از همکارم روزبه بلهری براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تیراندازی نیروهای یگان ویژه به کارگران معترض خاتون آباد در 4 بهمن 82 اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. صدها کارگر پیمانکاری پالایشگاه تندگویان تهران اعتصاب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها از جمله به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض کردند.
بچه‌های پالایشگاه تهران همه برای حق و حقوقشون جمع شدن. 8 ساله که طرح طبقه بندی انجام نمیدن.
در هفته‌های اخیر کارگران برخی از واحدهای نفتی و پتروشیمی در اعتراض به شرایط معیشتی و صنفی اعتصاب و تجمع کردند، از جمله در پتروشیمی رازی در ماهشهر. کارگران پتروشیمی رازی به ممنوع ورود شدن 8 از همکاران خود، از جمله یکی از نمایندگانشان، از سوی کارفرما اعتراض داشتند. سهام این شرکت در اختیار یک شرکت در ترکیه است. کارگران پیمانکاری پتروشیمی مرواری در عسلویه هم در اعتراض به پرداخت نشدن 5 دستمزد خود اعتصاب و تجمع کردند. در همین حال کارگران شرکت پتروشیمی ایلام در اعتراض به اخراج بیش از 20 از همکاران خود از سوی کارفرما اعتصاب کردند. کارگران کارخانه لاستیک بارز کرمان اعتصاب و تجمع کردند.
اعتصاب کردند. بله، کمبود و خوب.
این کارگران به پرداخت نشدن دستمزدهای موقعه و سطح پایین دستمزدها اعتراض داشتند. اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب در شهرستان شوش چند روز در جریان بود. کارگران از بکار گرفتن نیروی کار با دستمزد روزانه 90,000 تومان بدون حق بیمه تامین اجتماعی انتقاد کردند. کارگران اعتصابی همچنین با سردادن شعارهایی به وضعیت قراردادهای کار، دستمزد پایین و عملکرد مدیریت شرکت اعتراض کردند و خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها با اشاره به اینکه شرکت به مدت 5 با کارگران قراردادهای ساعتی بدون پرداخت مزایا امضا کرده، گفتند که امنیت شغلی و معیشتیشان به خطر افتاده است. آنها همچنین خواستار پرداخت حقوق، مزایا و بیمه طبق قانون کار شدند. رانندگان کامیون‌های وارداتی در اعتراض به هزینه گمرک کامیون‌های خریداری شده در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. پیش از این خبرگزاری فارس به نقل از برخی رانندگان متقاضی طرح اسقاط کامیون‌های فرسوده نوشته بود: با وجود آنکه از سال 99 بیش از 2,260,000,000 تومان به شرکت‌های خصوصی واردکننده کامیون خارجی پول داده و کامیون‌های قدیمی خود را اسقاط کرده‌اند، اما هنوز کامیون‌های جدید به دست آنها نرسیده است. به گفته این رانندگان، کامیون‌های وارداتی توسط شرکت‌های خارجی وارد شده و در گمرک معطل مانده‌اند، اما به دلیل درخواست شرکت واردکننده برای دریافت 700,000,000 تومان به جای 200,000,000 تومان سابق جهت ترخیص کامیون و ناتوانی رانندگان برای پرداخت 500,000,000 تومان اضافه هنوز ترخیص نشده‌اند. کارگران شهرداری مهران در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد و بیمه خود توسط شهرداری و پرداخت نشدن 9 ماه مزایای کاری در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. همچنین تجمعی مشابهی از سوی کارگران شهرداری یاسوج به دلیل پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد حدود 400 کارگر پیمانی در مقابل استانداری کوهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. پیش از این نیز تعدادی از کارگران پیمانی و قراردادی شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود اعتصاب و در مقابل فرمانداری و شورای اسلامی شهر تجمع کرده بودند. چند تن از آنان در فیلمی که از سوی تلویزیون آبادان پخش شد گفتند
پول نون ندارم بگیرم.
این زحمتکاری نمیزنم بر ما زحمت میکشونی تو این بلوارات، این آب، این سختی، سرما و گرما، اداره ها تا ساعت 2:20-2:50 ساعت میزنن برای این زحمتکار. ما تو این بدبختی 40 ساعت 30 ساعت میزنن.
چند ماه الان مطالبات؟
4 ماه حقوق نگرفتیم. برج 7-8-9-10 چهار ماه.
هر پیمانکاری که میاد یا 6 ماه 7 ماه از ما بیمه میخوره. خب چرا؟ 7 سال 8 سال تا حالا عیدی ما ندیدیم.
تعدادتون چند نفر؟
60-70 کارگریم.
ما حالا کدوم کارگر داره 2500-3 میلیون میگیره که ما باید 2 میلیون 3 میلیون بگیریم؟ تازه 3-4 ماه حقوقمون نده.
پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران پیمانی شهرداری ها در مناطق مختلف ایران اعتراض های آنان را در پی داشته است. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در اصفهان، تهران و اهواز در مقابل ساختمان‌های این صندوق در استان‌های اصفهان، تهران و خوزستان تجمع کردند.
یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه.
این بازنشستگان و مستمری بگیران خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی رشت، مشهد و تبریز در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی استان‌های گیلان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی تجمع کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی در مشهد شعار دادند: و در تبریز
وعده سر خرمن ندهند. حالا معلوم نیست سر 89,000 میلیارد تومان چی اومده؟ 90,000 میلیارد تومان هم برای 1401 آوردن. اگر قرار بود حساب کتاب سازمان تامین اجتماعی بیارن، چرا اول برنامه و بودجه اون مبلغ رو ننوشتن؟ هیچکی برای ما قانع کننده جواب نمیدهد. مسئول بی کفایت
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به سطح پایین حقوق، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند. آنها خواستار افزایش و همسانسازی کامل حقوق‌ها هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
4 بهمن در تقویم کارگری ایران به عنوان سالروز به گلوله بستن کارگران معدن مس خاتون آباد در شهر بابک در استان کرمان شناخته می شود. اما این حادثه که به کشته شدن چند کارگر و 1 دانش آموز و نیز زخمی شدن شمار زیادی انجامید چگونه روی داد؟ کانون مدافعان حقوق کارگر نوشته است روز 15 دی 82 مدیریت معدن 200 کارگر را اخراج کرد. همان روز صدها کارگر تجمع کردند. در مقابل مسئولان شرکت به 200 کارگر اخراجی قول بازگشت به کار دادند و با این وعده کارگران به تجمع خود پایان دادند. اما با گذشت 2 هفته نشانه از تحقق این وعده دیده نشد. به نوشته کانون مدافعان حقوق کارگر، کارگران دوباره در روز 28 دی ماه تجمع کردند و این بار با همراهی خانواده‌هایشان جاده منتهی به معدن مس خاتون آباد را مسدود کردند. اما مسئولان شرکت همچنان به مطالبات آنان بی‌اعتنایی کردند. این تشکل کارگری افسود پس از آن در صبح روز سوم بهمن نیروهای یگان ویژه با استفاده از خودرو و هلیکوپتر به کارگران متحسن و خانواده‌هایشان حمله کردند که در نتیجه یک تن کشته شد و تعدادی نیز زخمی شدند. اعتراض کارگران و خانواده‌های آنان روز چهارم بهمن در داخل شهر بابک ادامه یافت و آنان در مقابل ساختمان شهرداری شهرستان تجمع کردند. اما به گفته یک کانون مدافعان حقوق کارگر، نیروهای امنیتی و یگان ویژه به دستور فرماندار شهر بابک به سوی کارگران معترض شلیک کردند و در جریانان چهار کارگر به نامهای ریاهی، جاویدی، مهدوی و مؤمنی و یک دانش آموز به نام پورامینی کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. اما مسئولان برخورد با کارگران و خانواده‌هایشان هیچگاه مورد بازخواست و یا محاکمه قرار نگرفتند. در این حال گفته شد که از سوی دولت هیئتی برای بررسی به منطقه اعزام شده است، اما هیچگاه نتیجه بررسی این هیئت هم اعلام نشد. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، درباره سیاست جمهوری اسلامی در قبال کارگران میگوید که چنین اقداماتی پیش از خاتون آباد هم وجود داشته است.
جمهوری اسلامی با ادعای حمایت از مستضعفین و کوخنشینان روی کار اومد و با این وعده ها خمینی و همه رهبرانش این وعده ها رو دادن، ولی در عمل به تدریج تبدیل شد به مستضعف کش، یعنی حق مستضعف و خودمون به کشتن فقط حق مستضعف هم قناعت نکرد، به کشتن خود مستضعف هم ختم شد. تا زمان جنگ اینا کارگرها رو میخواستن هم در جنگ جنونواری که بین صدام و خمینی بود گوشت دم توپشون بکنن، هم تولید بکنن براشون. تا اون موقع این یه مقدار رعایت میکردن یه چیزایی رو، بعد از جنگ ولی اصلا ورق برگشت، به خصوص در زمان رفسنجانی دیگه شمشیر رو از رو بستن علیه کارگرا و زحمتکشا. و خب همین دلیل هم بود که چندین شورش در مناطق کارگری و حاشیه نشین شهرها تهران و مشهد و تبریز رخ داد که مهمترین اونا هم همون شورشی بود که در اسلام شهر رخ داد که گمان کنم در سال 74 بود و که خب اونجا مردم به گوله بستن محل کارگری اسلام شهر که دیگه همه میدونن یه محل کارگری فقیره با کلی معضلات شهری و گرفتاریایی که بود. بنابراین کارگر خاتون آبادمی که موقعی که کشتن اینا حالا هر بهانه‌ای که براش بیارن سابقه داشت، یعنی که رژیم شروع کرده بود این کارو از مدت‌ها پیش و چون برای کارگرها هم اون اقداماتی که رفسنجانی کرده بود با برداشتن قوانین کار و از بین بردن حق اعتراض و غیره فشار هم به کارگرا شدید بود، قابل تحمل نبود برای کارگرا. طبیعی بود که اونا شورش کنن، اعتراض بکنن، اعتصاب بکنن، تظاهرات بکنن که خب میکردن. بنابراین اونا اون موقع به این نتیجه رسیدن که باید بکشن، سرکوب کنن، هر جا که ببینن مثلا اوضاع جدیه باید بکشن برای اینکه زرچش بگیرن و دیگران عبرت بگیرن از نظر اونا.
او با اشاره به مطالبات کارگران خاتون آباد میافزاید
خواستشون شغل بود و نان دیگه، چیز خاصی نمیخواستن. بعد این آقایون رفتن اونجا تو معدنی که مال همین منطقه است، مال مردم همون شهره، مردم بومی اونجاست. اونجا معدنی در آوردن که پر ثروته. بعد حالا از این ثروت این کارگرها و این مردم محلی که کلی هم محیط زیستشون خراب شده، کلی هم مشکلات زیادی به خاطر اون معدن بهشون تعمیر شده، به خصوص به کشاورزا اومدن یه کار میخوان دیگه، یه کارم حاضر نیستن بدن. کارگر ساده، خب اون کارگر وقتی که کار پروژه ساختمون تموم میشه این کارگرها رو اخراج میکنن، کارگرم دیگه نونی نداره بخوره، اعتراض میکنه. اعتراضم که میکنه جواب نمیدن، خلاصه جلوی فرمانداری هم این کارگرها رو به گله میبندن. جلوی فرمانداری یعنی در واقع همون مقر دولت، مقر محلی دولته. بنابراین هیچ کس نمیتونه تبرئه کنه خودشو، بگه مثلا گویا خاتمی چون دولت اصلاح طلب بود و اینا نکرده و نیروهای سرخود این مصبه. اتفاقا یکی از کارهایی که اونا کردن این بود که سکوت جهنمی کامل، سانسور خبری برقرار کردن.
صادق کارگر در بخش دیگری از سخنانش تاکید میکند که به رغم کشتار خاتون آباد اعتراض ها و تظاهرات در مناطق مختلف ایران برگزار شدند و در این مورد به دی 96 و آبان 98 اشاره میکند. اعتراضات و تظاهراتی که به طور عمده در مناطق کارگرنشین و فقیرنشین روی دادند.
ممکنه که در آینده بازم ما از این حرکت ها رو ببینیم. اونجایی که توی کارخونه ها هست خب یه شکلی دیگه الان دارن سرکوب میکنن، ولی موقعی که مثلا محلات کارگری مثل استامشهر جاهای دیگه اعتصاب و اعتراض میکنن، شورش میکنن، اونجا دیگه خیلی جدی وارد میشن، از هر سلاحی هم استفاده کنن. ما توی خوزستان سر همین مسئله کم آبی و بی برقی هم دیدیم که اینا خیلی چقدر خشن برخورد کردن. در اصفهان هم دیدیم که خب مردم رو به گلوله ساچمه‌ای بستن. بنابراین این روالیه که متاسفانه تو رژیم ادامه داره و نشون میده که نارضایتی چقدر شدید است بین گروه های زحمتکش در جامعه، کارگر و کشاورز و غیره. و حاشیه نشین.
صدها تن از کارگران و استادکاران ساختمانی از سراسر ایران در مقابل مجلس تجمع کردند.
اصلاح ماده 5 حق مسلم ما.
اصلاح ماده 5 حق مسلم ما.
فریاد ما بر این است که عدالت بهترین است.
فریاد ما بر این است که عدالت بهترین است. فریاد ما بر این است.
اکبر شوکت رئیس کانون انجمنهای صنفی استان قم در این تجمع گفت 50% حوادث ضمن کار در بخش ساختمانی روی می‌دهد که 1.5 میلیون کارگر در آن شاغلند. در فراخوان برگزاری این تجمع گفته شده بود که حقوق قانونی کارگران ساختمانی به فراموشی سپرده شده، از هیچ حمایت دولتی و مجلس بهره‌مند نیستند و تنها دلخوشیشان برخورداری از بیمه تامین اجتماعی است. نویسندگان فراخوان اضافه کرده بودند که برخورداری از بیمه تامین اجتماعی پس از ده‌ها سال در سال 87 تصویب شد، ولی خدمات بیمه‌ای با بدقولی و بی‌درایتی مسئولان سازمان تامین اجتماعی از 2 سال پیش متوقف شده و با بخشنامه‌های بیمه ده‌ها هزار کارگر ساختمانی قطع شده است. آنها مطالباتی مانند بیمه تمام کارگران و استادکاران ساختمانی و برخورداریشان از تامین اجتماعی، بهره‌مندی از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و دریافت غرامت ایام بیماری و نیز الزام کارفرمایان به رعایت مسائل ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار را مطرح کرده بودند. درخواست لغو دستورالعمل‌های سازمان تامین اجتماعی علیه کارگران ساختمانی از قبیل حذف بیمه کارگران تأسیسات، لوله‌کش آب و لوله‌کش گاز نیز در فراخوان مطرح شده بود. این فراخوان همچنین خواستار کاهش پرداخت حق بیمه 35 سال برای کارگران ساختمانی و تذکر به وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای به رسمیت شناخته شدن تشکل‌های کارگری به ویژه بیش از 450 انجمن صنفی کارگران ساختمانی شده بود. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی تجمع چند عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بین کارگران و استادکاران ساختمانی حاضر شدند و قول پیگیری مشکلات آنها را دادند. این تشکل کارگری نوشت تجمع کارگران و استادکاران ساختمانی تجربه گرانبهایی بود که متوجه شدند چگونه نمایندگان مجلس در مقابل نیروی جمعی کارگران مجبور به عجز و لابه و دادن وعده و وعید می شوند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که دست کم 10 تن از اعضای این تشکل پس از احضار به پلیس امنیت از سوی بازجویان تهدید شدند که دست از فعالیت سندیکایی بردارند. بازجویان پلیس امنیت همچنین از این اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستند در اعتراض شرکت نکنند و با چند تن از اعضای فعال سندیکا ارتباط نداشته باشند. پیشتر ده ها کارگر و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تحت فشار قرار گرفته بودند تا در تجمع روز 28 آذر در مقابل شهرداری و نیز حرکت اعتراضی رانندگان در روز 18 دی شرکت نکنند. سندیکا با محکوم کردن این فشارها و تهدیدها اعلام کرد که در صورت اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و تحقق نیافتن دیگر مطالبات کارگران اعتراضها ادامه خواهد داشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در یکی از جلسات قوه مقننه در هفته گذشته گفت قریب به 5 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد. او افزود 52% این زنان فاقد بیمه و مستمری هستند، 38% جزء سدهک پایین جامعه و 19% نیز تحت هیچ پوشش حمایتی نیستند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی با اعلام این که این نهاد برای حمایت از زنان سرپرست خانوار با کمبود شدید اعتبار مواجه است گفت برای اجرای برنامه‌های توانمندسازی به 5900 میلیارد تومان اعتبار مصوب نیاز است، ولی اعتبار تخصیص یافته تاکنون 212 میلیون تومان بوده است. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد، با اشاره به اینکه در کشورهایی که رفاه اجتماعی نسبی در آنها وجود دارد، بحث زنان سرپرست خانوار به شکلی که در ایران است مطرح نمی‌شود، می‌افزاید:
فردی که درآمدی نداشته باشه برای تامین معاش خودش و افرادی که اونا رو سرپرستی می‌کنه به حمایت نیاز داشته باشه، از طرف نهادهای دولتی میزانی از حمایت رو خواهد داشت، حالا مثلا به شکل مستمری و غیره. اما در ایران اصلا رویکرد دولت به بحث به اصطلاح زنان سرپرست خانوار رویکرد منفیه. به نظر میرسه که اصلا مسئله زنانی که خانواده‌ای رو سرپرستی میکنن هیچ وقت برای مقامات دولتی ایران جدی نبوده، دغدغه‌شون نبوده، براش برنامه ریزی جدی نداشتن، به رسمیت شناخته نشده. حتی مدت ها بود که عبارت زنان بی سرپرست به کار برده می شد و واقعا چند سال هستش که دیگه اون عبارت به کار برده نمی شه و حالا گفته می شه زنان سرپرست خانوار، چون اساسا غفلت از مسائل زنان وقتی که می خوان عهده‌دار مسئولیت خانواده بشن در ایران برمی گرده به همه محرومیت ها و محدودیت ها و تبعیض های جنسیتی که وجود داره در امتداد همه این هاست. تأکید میکنم عبارت زن سرپرست خانوار یا اساساً پدیده‌ای به نام زنی که داره خانواده ای رو سرپرستی میکنه در ایران از سوی مقامات دولتی اصلا به عنوان یک عبارت منفی به کار برده میشه، یعنی به خانواده هایی که یک زن اونها رو سرپرستی میکنه به عنوان یک خانواده ناقص نگاه میکنن که مردش رو از دست داده. به همین دلیل رویکرد و استراتژی دولت در ایران تا به حال به این موضوع این بوده که از افزایش این خانواده هایی که زنان سرپرستیشون میکنن جلوگیری بکنه. حتی در صحبت های مقامات دولتی هم هستش که یکی از راه های حمایت از زنان سرپرست خانوار چیه؟ اینکه از طلاق جلوگیری بشه. خزعلی اخیراً اشاره کرده به این، حالا به اصطلاح خودشون، آسیب های اجتماعی که برای زنان سرپرست خانوار وجود داره و گفته تلاش ما کاهش این آسیب هاست، از جمله مشاوره دادن قبل از ازدواج و بعد از ازدواج برای کاهش طلاق ها رو اجرایی کردیم و برای فرهنگ سازی هستیم برای جلوگیری از طلاق و غیره و غیره.
او بر این اعتقاد است که مقام های جمهوری اسلامی خانواده ها با سرپرست زن را یک معضل می دانند که باید آن را با کاهش طلاق، افزایش ازدواج و افزایش سرپرستی مردان و خانواده ها برطرف کنند.
همه زنان سرپرست خانوار اینطوری نیست که همسرانشون فوت شده باشن یا حالا طلاق گرفته باشن، یه سریشون هم مثلا بدون اینکه ازدواج کرده باشن ممکنه سرپرستی خواهر و برادر رو بر عهده داشته باشن و مواردی از این دست. همونطور که در آمارهای رسمیشون خودشون الان اعلام کردن، در ایران بیش از 50% زنان سرپرست خانوار در ایران بیمه ندارن یا حالا اونطوری که گفته میشه مستمری ندارن، از حمایت دولتی برخوردار نیستن. بیشتر این زنان هم تحصیلات بالا ندارن، از امکان ورود به بازار کار هم برخوردار نیستن. بحث مهم اینه که باید توانایی زنان در جامعه به قدری بالا بره که از عهده تأمین زندگی خودشون و هر کسی دیگه‌ای که مایل هستن سرپرستیشو کنن بتونن بر بیان. حالا اینا چه زنایی باشن که بخوان طلاق بگیرن، چه بر اثر فوت همسر این سرپرستی به تنهایی بر عهده اونها گذاشته شده باشه، چه زنانی باشن که همونطور که گفتم مثلا سرپرستی خواهر و برادر بر عهده دارن. منتها رویکرد جمهوری اسلامی حمایتی نیست از اینها.
از خانم باقری شاد درباره رویکرد حمایتی میپرسم.
افزایش توانمندی های زنان با آموزش، با تحصیلات، با ورود به بازار کار، توسعه کارآفرینی برای زنان تا به استقلال مالی دست پیدا بکنن، یعنی به رسمیت شناختن زنان به عنوان کسانی که میتونن سرپرستی خانواده رو بر عهده بگیرن. منتها دولت ایران اصلا با همین به رسمیت شناختن زنان مشکل داره و تا صحبت خانواده هایی میشه که زنان ادارهشون میکنن فقط فکر و رویکرد میره به سمت مستمری و بیمه و حمایت های از این دست. خب البته اینا همه لازمه برای زنانی که از امکان کار برخوردار نیستن و نیازمند اون حمایت مالی هستن، بله اینها لازمه. بهزیستی هم که ظاهرا الان تنها سازمانیه که این وظیفه رو بر عهده داره و الان هم گفته میشه که بودجه کافی در اختیار نداره. یعنی زنایی که به تنهایی یک خانواده رو سرپرستی میکنن طبق آماری که خود دولت داره اعلام میکنه بیش از 52%شون حتی از بهزیستی، بیمه و مستمری هم ندارن و این تکان دهنده است. دقیقا نشان دهنده اینه که چقدر زنان به عنوان کسانی که باید کار کنن و درآمد داشته باشن تا بتونن از عهده مخارج زندگی خودشون و خانوادهشون بر بیان در ایران جدی گرفته نمیشن، چقدر ازشون برای افزایش توانمندی هاشون در این مسیر حمایت نشده، برعکس چقدر سرکوب شدن برای اینکه این توانمندی ها رو به دست بیارن.
اداره منطقه 15 آموزش و پرورش تهران در بخشنامه‌ای به مدارس آنچه رعایت نکردن پوشش و حجاب اسلامی در مدارس نامید را تخلف دانست. در این بخشنامه به کارکنان و معلمان زن گفته شده که باید از مانتوی غیر چسبان، باستین بلند تا زیر زانو و شلوار پارچه‌ای استفاده کنند و موها و گردنشان باید کاملا پوشیده باشد و از هر گونه زینت و زیور آلات غیر متعارف و لوازم آرایشی و خودآرایی مانند لاک ناخن، کاشت ناخن، موژه بلند و نیز کفش پاشنه بلند که هنگام راه رفتن صدا ایجاد کنند خودداری کنند. از کارکنان و معلمان مرد نیز از جمله خواسته شده است تا از پوشیدن تیشرت با پیراهن‌های آستین کوتاه و شلوار تنگ اجتناب کنند و از پوشیدن لباس‌های دارای نشانه‌های غربی و یا استفاده از زیور آلات خودداری کنند. این بخشنامه متخلفان را به برخورد قانونی تهدید کرده است. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در توییتی نوشت مشکل اصلی آموزش و پرورش ایدئولوژیک مدیرانی است که در توهم بازآفرینی رویاهایی هستند که تاریخش به سر آمده است. او افزود که کفش‌های پاشنه بلند، لاک ناخن، شلوار لی و تیشرت معلمان آزارشان می‌دهد، اما در مقابل نابودی آموزش و ورود میلیونی دانش آموزان به چرخه کار خیابانی ککشان هم نمی‌گزد. مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد درباره چنین دستورها و اقداماتی عقیده دارد.
مسئله حجاب زنان و پوشش زنان جزو اولین دغدغه‌های جمهوری اسلامی بعد از گرفتن قدرت بوده و ما شاهد این هستیم که در ماه‌های اول بعد از انقلاب اسلامی محدودیت در مورد پوشش زنان و آزادی‌های زنان شروع میشه. از سال 60 به شکل قانونی در میاد و دیگه زنان رو مجبور میکنن که تن به این حجاب بدن. زنان مجبور میشن لباس فرم بپوشن، حجاب داشته باشن برای اینکه در محیط‌های دولتی حضور پیدا کنن و بعدتر در مراکز غیر دولتی هم به همین شکل ادامه پیدا میکنه. اولین نمونه های بخشنامه شبیه این بخشنامه از سال 58 شروع شده، در شرایطی که زنان حتی بدون وجود هیچ قانونی برای اینکه حفظ کنن موقعیت شغلی خودشون رو مجبور بودن که تن بدن به این بخشنامه ها و بخشی از اون رو رعایت بکنن. اما تعداد زیادی از معلمین زن در کنار سایر مشاغلی که زنان درش حضور داشتن از کار اخراج میشن. زنان معلم، زنان پرستار، زنان پزشک و بسیاری از زنانی که در موقعیت‌های شغلی مختلف بودن به خاطر این تنگ نظری جمهوری اسلامی اخراج میشن از محیط کارشون. اما الان بعد از 43 سال همچنان پوشش زنان شاغل و زنان معلم برای جمهوری اسلامی مسئله است و مشکلی که هنوز نتونسته حلش بکنه. هنوز هم بخشنامه میده مبنی بر این که زنان نباید مقنعه‌های با رنگ‌های متفاوت بپوشن، نباید لاک ناخن داشته باشن یا در مورد آقایان نباید لباس آستین کوتاه بپوشن یا شلوار جذب بپوشن. یعنی همچنان این بحران برای جمهوری اسلامی وجود داره با وجود بودجه‌های میلیاردی که در تمام این سال‌ها برای بخش کنترل زنان اختصاص دادن، اما همچنان هم مجبور هستن این بخشنامه‌ها رو بدن و این نشون میده که زنان در مقابل یک همچین روندی و در مقابل یک همچین حجمه‌هایی تونستن تحمل بکنن و ایستادگی بکنن. و خب همچنان هم گفته میشه که در صورتی که به این بخشنامه ها توجه نشه بر اساس قانون به این تخلفات رسیدگی خواهد شد. این در حالیه که خب همچنان مشکلات معلمان با بی‌توجهی باش برخورد میشه. اعتراضات معلمان در طی چند ماه اخیر هم میبینیم همچنان هم بهش بی‌توجه هستن، هم سرکوب داره میشه و گزینش معلمان تنها جنبه ایدئولوژیک داره. یعنی سایر موارد و خصوصیاتی که برای یک معلم نیاز هستش کاملا در درجات چندم قرار میگیره و حتی بهش هیچ نوع توجهی نمیشه و این باعث میشه در طی سالهای اخیر بارها شاهد این بودیم کسانی که شایسته نبودن که معلم باشن به خاطر اینکه از این فیلتر ایدئولوژیک رد شدن اما از سلامت شخصیتی برخوردار نبودن، معلم شدن و باعث آزار کودکان شدن. زنان زیادی با وجود اینکه شایستگی حضور در مدرسه رو به عنوان معلم دارن، چون در این چهارچوب تنگ جمهوری اسلامی جا نمیشن و در این چهارچوب ها و استاندارد های جمهوری اسلامی نمی گنجن، این شغل رو از دست میدن، مثل بسیاری دیگر از زنان که به خاطر اینکه در اون تعریف ها جا نمیشن متاسفانه نمیتونن از به اندازه شایستگی هاشون از موقعیت های شغلی خوب برخوردار باشن.
پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.